بسته میشه اما با 50% ضرر باز نمیشه. مثلا نمیشه چرا؟ چرا با نازلان مخول جدی صورت نمیگیره آقای صمدی؟
ببینید این قانون 20% 50% برای روندهای من برای رشد هاست. من فکر میکنم مشمول ریزش ها معمولا نیست و اینکه نازلان بله تو این موارد گاهن سلیقه عمل میکنن درسته اعتراض هم کردیم ولی خب به نتیجه این
رسیدن. 3/13/92/71 گفتن من با 5 کد ملی برای خانوادم خرید کردم، گفتن یه ماه دیگه میشه فروخت و الان موعد اجاره خونه هست و این پول احتیاج دارم، ما هنوز بس هست نمیدونم با چیکار بکنم.
حق دارن ولی هنوز حتی مدیر صندوقش هم واقعا نمیدونه که این نماد این صندوق کی باز خواهد شد، ولی فعلا شرایط بازار داره رو به بهبود میره، هر چقدر که این شرایط پایدارتر بشه غالبا شاهد بازگشایی نماد این صندوق در بازار خواهیم بود.
چه اتفاقی باید بیفته آقای صمدی که این وضعیت سبز پوش بودنی که خیلی کم سبز پوش شده بورس حالا به همین قدم آهسته‌ای که داره میره سبز پوش بمونه، چه اتفاق خاصی باید بیفته؟ چون ما تو حوزه اقتصاد الان رشدمون منفی است، توی همچین شرایطی با یه مکانیزمایی میتونیم این رو ازش رو
بله ببین اول اینه که خود دولت باید اول برای بازار ثبات ایجاد بکنه. ببین هی قانون گذاری های متعدد باعث ترس سرمایه گذار میشه. یه روز بیای بگی نوسانگیری روزانه بسته است، یه روز سایر قوانین بیاری، به طور مداوم تغییر مداوم قوانین باعث فرار سرمایه گذار میشود. اولا که باید نه تغییر مدیریتی داشته باشیم نه تغییر قوانین. بعد در این حال بازار انقدر اصلاح کرده که یواش یواش داره به قیمتا جذاب میرسه و بازار آروم آروم اون عقب افتادگیشو جبران خواهد کرد.
بله
به نظرم فعلا شرایط مساعده. ببین یکی از عواملی که روی بازار تاثیر میذاره قیمت های جهانیه. به محض اینکه این واکسن کرونا جدیتر بشه، یعنی فعلا دو سه تا شرکت اعلام اومده کردن قیمت های جهانی مثلا قیمت نفت، قیمت مس، قیمت روی اینا بهبود پیدا میکنه. خب این خیلی موثر هست در افزایش سوددهی شرکت های صادرات محور ما، چون مثلا چین الان دغدغه کرونا نداره و نه تنها نداره بلکه از این فرصت استفاده کرده که به شدت تولیداتش افزایش بده، برای همون داره مس ما رو، فولاد ما رو، همین سنگ آهن ما رو جذب میکنه. این خودش عاملی هست که سبب افزایش سوداوری شرکت های ما خواهد شد. این یکی از عوامل اینه که این واقعا نقش کلیدی داره این واکسن کرونا و اثری که روی قیمت های جهانی میذاره.
بله خیلی متشکرم آقای صمدی. شنونده ها میگن با همه توضیحاتی که جناب عالی فرمودید ما منتظریم که این نمادها باز بشن. البته حالا پرسش هایی در خصوص نمادهای مختلف فرستادن که ما معذوریم از اینکه به صورت نماد بهش بپردازیم، اما در کلیت خود شما ارزیابیتون از این باز شدن نمادها چیه؟
حالا من
نه من پیش بینی آینده رو نمیخوام میگم، وضعیت الان رو میگم چون آقای رزاقی حاضر نشدن در این صحبت کنن.
مثلا امروز شرکت نماد همین 4 تا شرکت صفحه خرید بودن. این هر چقدر که این وضعیت اینا بهبود پیدا بکنه با توجه مثلا قیمت میگفتم این مثلا واکسن کرونا نقش کلیدی بازی میکنه، هر چقدر قیمت نفت بالاتر بره خب تاثیر میذاره روی افزایش سودآوری شرکت های پالایشی. به نظرم این شرکت ها آروم آروم دارن شرایط پایدارتری پیدا میکنن. من فکر میکنم به محض اینکه اینا یک ذره قیمتاشون بالاتر بیاد به نزدیک به اون قیمتی بشه که به صندوق تخصیص پیدا کرده، آروم آروم احتمالاً باید شاهد بازگشاییش باشیم. اما یه نکته خیلی 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 مهم که آقای قاضی‌زاده تاکید کردن این بحث بازارگردانیه.
بله.
نمیشه ما برای نمادها فقط بازارگردان داشته باشیم. الان بازارگردان این شرکت یک شرکت تامین سرمایه است، یعنی باید باشه. مثلا در مورد دارایی کم ما الان عملاً هیچ تو بازارگردانی نمیبینیم، بعضا میبینیم تا 20% 30% زیر قیمت NAVش داره، یعنی همون ارزش ذاتیش داره معامله میشه.
بله.
این اتفاق نباید در پالایشی کم اتفاق بیفته و یعنی عملا هیچ فایده‌ای برای مردم نخواهد. یعنی باید همونقدر که تاکید داریم شرکت ها بازارگردانی کنن، باید روی این صندوق پالایشی کم هم بازارگردانی انجام بشه.
بله حالا در خصوص صحبت های آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی که گفتن پیگیری قضایی کردن و خود دادستان تو این حوزه ورود کرده به عنوان مدعی العموم، پرسیدن که 3/12/12/02 گفتن آیا از سازمان دولتی که متولی صندوق پالایشی کمه میشه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد یا نه؟
این رو دقیق نمیدونم، یه فرآیند حقوقی هست، اما خب متولیش که البته الان یعنی متولی صندوق الان یه شرکت تامین سرمایه است، یعنی خود دیگه سازمان خصوصی میگه من واگذار
کردم. بله من واگذار کردم.
پذیرنویسی یک صندوق انجام داده.
بله.
الان بازگشاییش الان دست وزارت اقتصاد و سازمان بورس که اجازه بازگشایی بدن.
بله.
اما به نظرم اجازه بدیم یه ذره شرایط بازار پایدارتر بشه.
درسته.
که این در شرایط ببین به هر حال این 13000 میلیارد تومان فروش داشت. فروش یعنی
درآمد کسب کرده.
بله 5 میلیون نفر نزدیک یعنی خریدار داشته به نظرم دولت بخشی از اون منابعی که فروخته رو باید اختصاص بده به بازارگردانی این نماد.
بله.
البته طبق قانون و طبق مصوبه خودشون باید این اتفاق بیفته، اما باید روی این صندوق واقعا این کار انجام بشه. و به نظرم مردم حالا تا اینجا که صبر کردن، یک هم دیگه صبر بکنن ببینیم اگه شرایط بازار پایدارتر شد، من فکر می‌کنم تو قیمت مناسب‌تر این صندوق میتونه باز بشه.
این پایداری مستلزم اینه که اتفاق خاصی بیفته تو کشور؟
نه.
چون ببینیم وضعیت اقتصادی وضعیت روشن نیست.
اینم بگم این یکی از عواملی که بازار سقوط کرد، دیگه واقعا دیگه نمی‌دونیم اسمش اصلاح بذاریم دیگه. این اصلاح نبود، سقوط بود.
درست.
یکی از دلایلش این بود که ناهمخوانی در بخش‌های مختلف دولت بود. مثلا یک بار آقای روحانی اومد اعلام کرد که خب 30% رو در فلان تاریخ آزاد میکنیم سهام عدالت رو، به یک باره در یه تاریخ دیگه گفت ما 30% دیگر هم در فلان مثلا فلان میلاد آزاد میکنیم. خب این یک فشار مضاعفی به بازار وارد کرد. آزادسازی 60% سهام عدالت واقعا بازار رو منهدم کرد عملا، چون مگه در بازار چقدر نقدینگی وجود داره؟ به خزانه که وقت نیست، پول مردم در این بازار دیگه. این فشار عرضه‌ای که از سمت سهام عدالت اومد به بازار، یعنی بازار رو میتونم بگم واقعا ساقط کرد. اما خب به صورت غیر رسمی اعلام شد که فعلا فروش سهام عدالت از شنبه متوقف شده و دیدیم که واقعا معامله نشد. چون مثلا ما مواردی داشتیم که بلوکی ها میگفتن معامله میکنن ولی حقوقی ها میخریدن فرداش در بازار به صورت خرد عرضه میکردن، خب یه فشاری به بازار وارد میکرد. اما یکی از عواملی که میگم باعث بهبود و پایداری بازار میشه که همین بحث موضوع توقف عرضه سهام عدالت، که خب این میتونه یه ذره فشار عرضه رو کاهش بده که پولهای هوشمند وارد بازار بشن. موضوع بعدی که ما خودمون شخص من و سایر دوستان در بازار پیگیر بودن بحث سود بانکی بود. متاسفانه خب سود بانکی یک بازار رقیب اگر نگم، ولی یکی از عواملی که بسیار مؤثر روی بازار سرمایه و مجموعه بانک مرکزی وقتی نرخ بازار بین بانکی به 8% رسیده بود.
خب 8% که طبیعی بود چون تو ایام کرونا منابع بازار داشتن.
بله، به یک باره رسید به 23%، که این خب به هر حال بازار سرمایه میاد میسنجه پول بدون ریسک رو. 23% خب رقم بالایی بود که بازار رو منتهب کرد. کما اینکه خب بالاخره اعتراضاتی انجام شد و بانک مرکزی اعلام کرد که فعلا این رو به محدود 20% کاهش خواهد داد. که میتونه این هم بازی که از عواملی باشه که باعث افزایش تقاضا در بازار سرمایه خواهد شد. موضوع بعدی این بحث بازارگردانیه که آقای قاضی زاده هم فرمودن. خب این اجبارش خب قطعا میتونه به پایدار شدن وضعیت بازار سرمایه کمک بکنه.
خیلی متشکرم. سری با تا فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم. رهیافت امشب رو پی خواهیم گرفت با موضوع بازار سرمایه. شما رهیافت رادیو اقتصاد رو میشنوید. ساعت 20:38 است. امشب به بازار سرمایه داریم میپردازیم. در ابتدای برنامه به صندوق پالایشی یکم پرداختیم و آقای صمدی هر اون چه که درباره این صندوق لازم بود گفتن. همینطوری دکتر قاضی‌زاده هاشمی در کلیت بورس توضیحات رو دادن که چه پیگیری هایی داره صورت میگیره. اما سوالات خودتون رو در حوزه بورس، نه به صورت نمادها، برای ما ارسال بفهمید به سامانه پیام کوتاه ما 30637. آقای صمدی پاسخگوی شما خواهند بود. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. سن و سن 38-29-27 آقای حیدری آقای صمدی گفتن که معمولا حقیقی ها تای صفحن و همیشه ضرر برای حقیقی هاست و اینجا حقوقی ها هستن که اول صفحه خرید یا فروش هستن. خب یه نسبت 80-20 دیگه، بالاخره اینقدر حقوقی ها بزرگن تو بورس که با اون حضور کمی خیلی پروپیمونشون میتونن واقعا بورس رو عوض بکنن. سوالشون رو پاسخ میفرمایید؟
ما در بورس‌های جهانی صف نداریم. عاملش همینه که اونها دامنه نوسان ندارن. ما یک دامنه نوسان، در زمان آقای عبدو یک ابزاری آوردن تو ابزار که نمیشه گفت، یه قانونی گذاشتن به نام دامنه نوسان برای کنترل بازار. یعنی شما در روز میتونید مثبت 5 منفی 5 معامله بکنید. این خودش دامنه نوسان عامل تشکیل صفه. اگر این بازارگردان ها قوی تر بشن، بله، یعنی بازارگردانی ما حرفه‌ای و قوی برای هر نما چند بازارگردان داشته باشیم دیگه اصلا با و قطعا دامن نوسان رو حذف می‌کنیم دیگه، شاهد پدیده به نام صف نخواهیم بود که بگیم آقا مثلا ساعت 8:45 دقیقه است الان که دیگه قدیم 8:30 بود الان یک هفته شده 8:45 من سر خطی بزنم که اول من بیافتم که من بخرم. بله این پدیده هستیم و شاهد یک سری زدوبندها و بی‌قانونی‌ها بودیم.
یعنی علتش دامن نوسان بود؟
بله قطعاً بله دامن نوسان یکی از عواملی هست که باعث ضربه بازار میشه. البته چاره‌ای هم نداریم، میگم تا وقتی که ما بازارگردان حرفه‌ای برای نمادامون نداشته باشیم نمیتونیم دامنه رو باز بکنیم.
درسته.
و اینکه باید اول یک آموزش سراسری به همه سهامداری داشته باشیم، یعنی دانششون افزایش پیدا کنه، بعد انتظار که به طوری که رفتار هیجانی در خودشون بروز ندن،
بله،
بعد میتونیم با خیال آسونی دامنه رو برداریم تا با معامله بشه. و دیدیم که هر وقتم تو نمادهایی هم که دامنه نداشتن بازار خیلی، مثلا به خصوص الان ما صندوق ETFی که در بازار داریم به غیر از پالایش دارایی کم میبینیم، بله، که بدون هیجان دارن معامله میشن، هیچ صف هم معنا پیدا نمیکنه واقعا. و انشالله به مرور که اولین بازار ما داره به سمت بلوغ حرکت میکنه دیگه شاید این موارد هم نخواهیم بود.
منظورتون از بلوغ چیه آقای سمنی؟
ببینید بازار سرمایه ما مثلا من بخوام نسبت به سال 92 مقایسه بکنم خب خیلی عوض شده. مثلا من یادمه یه عرضه‌ای داشتیم آخر سال 92 یا 93 نهایتاً 100 هزار نفر شرکت کردن. الان عرضه‌ای داریم که 5 میلیون 5 میلیون نفر دارن شرکت میکنن.
درست.
من خودم یادم مثلا در همون دهه‌ها مثلا یعنی اوایل دهه 90 صحبت می‌کردیم از بازار سرمایه، اصلا کسی نمی‌دونست چیه، اصلا براشون هیچ حسی هیچ اطلاعاتی ازش نداشتن. ولی خب این امسال شاهد بودیم که یک خیلی عظیمی از مردم وارد بازار سرمایه شدن که باعث توسعه این بازار شده. من بعد ضمن این که ما در هیچ کجای دنیا یک نظام اقتصادی بانک محور نداریم که کل اقتصاد بانک تامین مالی بکنه، باید حداقل سهمشون 50-50 باشه، یعنی در کوتاه مدت بانک تامین مالی کنه، در بلند مدت بازار سرمایه. اما خب این بلوغ منظورم این توسعه است، یعنی بازار سرمایه نیازمند مردمی هست که وارد بشن، اعتماد کنن، سرمایه گذاری کنن.
دوست.
و ما به اون سمت همون 50-50 در زمینه تأمین مالی خواهیم کرد.
متشکرم. سمدی سه 929,000 گفتن نهاد ناظر بر تقلبات بورسکیه و آیا اعلام کردن این که سقف 5 میلیون میتونید برای خرید و فروش سهام انجام بدید آیا این قانونیست این سقف یا خیر؟
5 میلیون رو نمیدونم، فکر کنم 500,000 تومان منظور.
آره 5 میلیون ریال.
نه اون سقف نیست، اون کفه فکر میکنم. حالا من دقیقا دادم سوالشون که ما الان در
سوال گفتن سقف، تو سقف تو سوال اینجوری گفتن،
حالا من دقیقا متوجه سوالشون نشدم. ولی ما در بازار الان یک کفی معین کردن که حداقل خرید باید 500,000 تومان باشه.
احتمالاً من حداقل خرید گفتم.
آره حداقل خرید 500,000 تومانه. این یکی از دلایل اینه که اولا که قیمتا بالاتر رفته، نکته بعد اینه که برای اینکه به هسته فشار نیاد و از اوردرهای تکی مثلا یه دونه دو دونه اینا جلوگیری بکنن، این قانون رو گذاشتن که خرید انجام بشه، یعنی حداقل 500,000 تومان بشه.
آقا این زمینی اشاره کرد به بلوغ و یه مثال از سال 92 زدید. یه بررسی مقایسه‌ای شده، ارزش کل دارایی‌های تو بورس سال 92 معادل 492,000 عدد سکه تمام بهار آزادی بوده. تیر ماه 99 که تو اوج بود بورس، یعنی قبل از اینکه اون اصلاح و ریزش صورت بگیره، با این همه ورودهایی که جناب علی گفتید و نشانه بلوغ رو برش مترتب کردید، باز ارزش دارایی های بورس معادل همون حدوداً 490 و چند هزار سکه تمام بهار آزادی، سکه سال 92 مثلا 1,000,000 تومان با سکه ای که مثلا اون طرف فکر کنم 13-14 میلیون.
بله این یادداشت رو، بله من این یادداشت یکی از روزنامه‌های اقتصادی بود.
می‌دونم می‌خوام میتونیم بگیم بلوغ، چون در واقع مبنای داراییشون رو اومدن حفظ کردن فقط، وگرنه
این نمیتونیم بر مبنای این مقایسه بیایم بازار رو تحلیل بکنیم. فقط این مقایسه، چون این توی مدت با مثلا من فکر می‌کنم طلای جهانی نزدیک 1000 دلار بود، اون موقع الان نزدیک 2000 دلاره.
بله
یعنی مبنای مناسبی برای مقایسه نیست، صرفا یک چه میگم یه اطلاعات حسی به شما دست میده. یعنی این یعنی سکه مبنای مناسبی برای مقایسه نیست که بگیم آره اینقدر سکه بوده اینقدر سکه بوده پس بازار سرمایه هیچ. ببین توی این مدت ما ده ها شرکت وارد بازار سرمایه شدن و ارزش اگه بخوایم دلاری حساب بکنیم، بله ارزش دلاری بازار با سال 92 با الان تقریبا یکسان هست حدوداً، و این در حالی که ما تو این مدت ده ها شرکت، حتی مثل یه شرکت مثل شستو که خودش یه غول چند رشته ای هست، وارد بازار شده. این یعنی میگم یه فقط یه حس بشه، یعنی یک اطلاعات کلی و ذهنی به شما میده در مورد بازار، ولی مبنای درستی برای تحلیل نیست.
چون به 60 اشاره کردیم، من رو باز میکنم، چون نماد 60 باز نمیشه.
مجموعه 60 نه، الان نمیخوام از واژه بزندرویی استفاده بکنم، ولی مجموعه 60 امسال نزدیک به 17 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کرده، چه فروش خودش چه فروش زیر مجموعهاش. این دوستان حاضر نبودند یک بازارگردان برای نمادشون تعیین بکنن. البته خود 60 نه، سازمان، چون مالک 60 سازمان تامین اجتماعی است، این دوستان باید تعیین میکردن.
اگه باز بشه چه اتفاقی تو بازار میفته؟
خب توی مدتی که 60 بسته بوده، خب بازار یه اصلاحی داشته، ممکنه این نمادم با گپ باز بشه، با گپ منفی ممکنه. حالا من هیچ،
یعنی احتمال اصلاح تو باره وجود داره؟
نه، با کلیت بازار نه، خود نماد 60
بله نماد چه عرض میکنم،
خود نماد 60 ممکنه یه مقدار با گپ منفی باز بشه، اما طبق گفته یکی از اعضای هیئت مدیرش نزدیک 1000 میلیارد تومان برای بازارگردانی کنار گذاشتن، احتمالاً حمایت خواهد شد. ولی خب تو میگم توی مدتی که 60 بسته بود بازار اصلاح کرده، احتمالاً اون هم کمی قسمتی از اون گپی که توی مدت بسته بود رو باید جبران بکنه.
خیلی متشکرم ازتون. اینجا برخیافت رادیو اقتصاد هست، در حالی که ساعت به من 20:46 دقیقه رو نشون میده. شما شنونده برنامه رخیافتی با موضوع بازار سرمایه. آقای مهندس صمدی، درباره سهام عدالت صحبت کردید، پیام‌های متعددی اومده، من یه نمونه‌شو می‌خونم. 311-47-59 گفتن که من 60% سهام عدالتمو فروختم 3 ماه پیش و 700,000 تومان برای ما واریز شد. اون موقعی که می‌گفتن سهام عدالت تا 18 میلیون 20 و چند میلیون هم حتی سهامش ارزش داره، آره، یه همچین اتفاقی افتاد، ما باید چیکار بکنیم؟
ببینید مردم مؤثر نیستن، به نظر من سیاستگزار در این زمینه مؤثر بود. یعنی واقعا نمیدونم آقای رئیس جمهور بر مبنای کدام مشاوره تصمیم گرفتن 60% سهام عدالت آزاد کنن.
بله.
همون اول قرار بود مثلا در سالی 10% مثلا آزاد بشه. بله. واقعا بازار سرمایه کشش 60% سهام آزاد سازی نداره،
خیلی پول میشه
واقعا اصلا. و اون وقت کسی هم که میفروشه پول از بازار خارج میکنه.
بله. یعنی
من نمیدونم واقعا تو این وضعیت کرونایی به بازار سرمایه نگاه خیریه داشتن، نگاه بانک
پول هم ندادن آقای صمدی. الان یه نمونه رو من پیامشون رو خوندم، چندین نمونه برام فرستادن که آقا مبالغ بسیار جزئی به حساب مریخ شد.
چون این از دقیقاً برید از نظر تاریخی نگاه بکنید، فکر می‌کنم 10 مرداد بود یا 12 مرداد بود که گفتن که 30% دوم آزاد میشه. دقیقاً یک هفته بعد بازار سقوط کرد.
بله.
عملاً یک هفته یا 2 هفته بعدش. چون بازار کشش این مبالغ رو که نداره که شما بی‌رحمانه بیای بفروشی. الان بازار سرمایه با التماس چیزی که قانون بوده برای اختصاص 1% از صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه رو بعد از کلی فشار و حرفای رسانه‌ای دارن اختصاص میدن. چقدر؟ 11,000 میلیارد. بعد اگه بخوان سهام عدالت هم آزاد کنن، یعنی این به اجازه فروش باشه، که کل اون 11,000 میلیارد رو باید بریزن در دل سهام عدالت که از بازار خارج میشه.
آدیتور پول زیادی نریختن. من یه نمونه پیام برای شما خوندم، ده ها نمونه پیام مثل این بوده که آقا اصلا پولی به زمان ریخته نشد.
درسته. ببینید،
یعنی علارغمی که بازم کردن، اما پولی که به حساب شهروندان وارد شده و اصلا مثلا یه عدد 700,000
دلیلش اینه که از روز،
یعنی میگم چرا سقوط کرد؟ آخه پولی ندادن که، با پولی از بازار خارج نشد که بخواد سقوط
خب
کنه.
تعداد ذینفعان بازار چیز نزدیک 50 میلیون نفر سهام دارد که فکر می‌کنم 20 میلیون نفر فکر می‌کنم مستقیم آزاد کردن.
درسته.
اینطور هم نیست که، خب یه تعدادی شاید عدد کمی به حسابشون رفته باشه، ولی یه تعدادی هم اونایی که دقیقاً همون اوایل آزادسازی فروش رفت، اوردرهاشون رقم قابل توجهی به حسابشون رفته.
بله.
اما میگم چون بازار کششش رو نداشت و همزمان شد با سقوط بازار، بازار یک کله اومد پایین و عملاً دیگه نتونستن بفروشن، چون واقعا بازار کششش نداره. اون تصمیم گیران عزیز باید نهایتاً 10% جا آزاد میکردن.
بله.
اما نکردن. یهو تصمیم گرفت، تازه روحانی اعلام کرده که مثلا همون روز اعلام کرد که ما 30% دیگه هم در 30% 40% در روز 22 بهمن آزاد میکنیم.
درست.
به نظر من باید جلوشو بگیرن، چون بازار واقعا کششش ندارد. یا اینکه فکر دیگه برای سهام ادارت بکنن که بلوکی واگذار کنن، تجمیع کنن به بانک‌ها بدن، ولی بازار سرمایه کشش نداره.
گفتید ارزش سهام ادارت الان 10 میلیونه؟
بله، حدود 10 11 میلیون.
یعنی چه 500 تومن، یعنی 490
تومن، چه 500 میلیون. اونی که فکر می‌کنم 500 هزار تومانی بود الان حدود 10 میلیون تومن. حتما باید دقیقش رو چک بکنم
الان. بله. یادم حدودا دیگه.
ولی نه، هر چی بود نسبت به اون اوج 50% کاهش پیدا
کرد. متشکرم. 315-89-78 جناب آقای طهان از مشهد گفتن موندن تو بورس در میون مدت به سلاممون هست، ممکنه دوباره ریزش دیگه اتفاق بیفته؟ حتی در کنار همه پیام هایی که میگن آ چرا باز نمیشه ما بفروشیم، این سوال رو مطرح کردن جناب آقای طهان از مشهد.
ببینید بازار سرمایه سال 92 بازار یک سقوط آزاد عجیب غریبی داشت، یعنی البته اونم مقصر مجموع عوامل دولتی و مجلسی بودن، چون مثلا مجلس نرخ خوراک پتروشیمی رو 5 برابر کرد، یا حق انتفاع معادن رو میگم 2 برابر کردن، قیمت نفت اومد پایین. مثلا من یادمه بعد از یک دوره فرسایشی قیمت فولاد مبارکه مثلا رسیده بود به 100 تومانی، 80 تومانی، 100 تومان.
درست.
الان میبینیم بعد از 5 سال 6 سال علارغم تمام افزایش سرمایه و سود تقسیمی در مجمع قیمتش رسیده بود به 2400 تومان. میخوام بگم که خب در کشوری مثل ایران که تورم وجود دارد، شما هر دارایی داشته باشید در نهایت سود میبرید در میان مدت و بلند مدت، مگر اینکه این تورم بیاد بشه صفر که فعلا اثری از این موضوع دیده نمیشه.
سمسر 13-96-38 گفتن در مورد بازار بورس رو بفهمید، آیا روند افزایشی است؟ تا کی ادامه خواهد داشت؟ اون تعبیر میان مدتی که شنونده عزیزمون پرسیدن، ایشون یه قید زمانی خواستن. بالاخره ما سال آینده تحولاتی در کشورمون خواهیم داشت.
بله، ببین من که خب پیشگو که نیستم، یعنی بتونم
دقیقاً چون
ببین یه سری تحولات داریم.
درسته.
یعنی فقط نمیتونیم اقتصادی رو نگاه کنیم، یه سری تحولات سیاسی هست، ممکنه یه سری اتفاقاتی بیفته.
بله.
چه در انتخابات ما، چه گشایش هایی که ممکنه در حوزه سیاست خارجی اتفاق بیفته.
درسته.
خب این تحت تاثیر قرار میده بازار سرمایه،
اثرش رو خواهد گذاشت.
ما مثلا در سال 92 و 94 بحث برجام رو داشتیم که دیدیم تحریما برداشته شدن، خب بازار متاسفانه به کما رفت. بازار
تحریما برداشته نشدن آیه
سعدی. نه سال 94
خب تعلیق شدن دیگه.
بله،
برجام تحریما رو تعلیق کرد.
بله، برداشته نشد. درست. من حرف شما رو تایید میکنم، تعلیق شدن. اما خب دیدیم که مثلا دلار به صورت
بالاخره اثر خودش رو بازار گذاشت.
کاملا. البته اون سالها هم بگم یکی از عواملی که بازار سرمایه در سال 94 92 تا 95 یا 96 رفت تو کما، اون مؤسسات اعتباری خود بانک مرکزی بودن که سود بردن تا نرخ بهره رو بردن تا 35% که بازار رو برد در کما. ولی خب این دفعه فعلا دارن همکاری میکنن که نرخ بهره واقعا بالا نباشه.
خب یه سوال دیگه آقای من صمدی عزیز، حدودا 72 هزار میلیارد تومان دولت از محل همین ETF ها و فروش اوراق بدهی از بازار سرمایه پول کسب کرده، حالا مثلا برای بودجش.
بله، اوراق بدهی.
آره، اون 50 هزار میلیارد تو بودجه دیده بودن، 97 به 98 حدودا 4900 میلیارد تومان بود، اما 98 به 99 این عدد رو 50000 میلیارد اومد. خیلی وقتی این عدد رو دیدن پیش بینی میکردن که بورس هم چه اتفاق مثبتی بیفته، اما حدود 159 هزار میلیارد تومان دیگه الان دولت با کسری بودجه مواجه. فکر میکنید دولت تو چند ماه باقی مونده به پایان سال دوباره این کار رو انجام بده، حالا چه فروش اوراق چه مثلا ETF های مشابه؟
هنوز دقیقا نمیدونیم میزان درآمد و هزینه دولت چطور بوده، اما اون چیزی
که عددی که اعلام شده،
آره، ولی خب تو 6 ماه اول اعلام کردن که کاملا سر به سر بوده. آقای نوبخت، من یادمه که در یه مصاحبه‌ای که چند وقت پیش داشتن، گفتم ما انتظار داشتیم از بازار در یه عددی در حد مثلا 10000 میلیارد داشته باشیم، یه چیزی حدود 35000 میلیارد تومان بیش از انتظارشون از بازار سرمایه از محل فروش سهام و ETF درآمد کسب کرده بودن. بنابراین نمیتونیم الان در مورد کسری از الان اظهار نظر بکنیم، چون بحث درآمدهای مالیاتی دولت هست. میگم در حوزه بورس گفتیم دولت فقط 2200 میلیارد تومان پیش بینی مالیات نقل و انتقال سهام داشت که نزدیک 10000 میلیارد تومان در 6 ماهه کسب کرده، شاید تا پایان سال 5000 میلیارد دیگه هم کسب بکنه، شاید اصلا نمیدونیم که شاید تا آخر سال بورس رونق داشت اصلا 10000 تا دیگه هم تا آخر سال کسب کرد.
بله.
بنابراین ولی خب بازار، یعنی دولت بازم 2-3 تا صندوق دیگه هم در نظرش هست برای فروشی، که صندوق دارا دوم بود که مصوب کردن برای چند تا بانک، یا بحث فروش خودرویی ها و فلزاتی ها. دولت تصمیم داره برای فروش دارایی ها همچنان، و خب از این نظر ما خوشحال میشیم که تصدیگری و دولت خارج بشه کلن، اما خب به شرط برگشت اعتماد دیگه. سرمایه گذاری فقط اعتماد، دولت باید این اعتماد به مردم برگردونه، چون در این 3 ماه اخیر این اعتماد مردم واقعا سلب شده.
بله.
و
ارزیابیتون آقای صمدی اینه که این اعتماد برمیگرده؟ چون ببینید یه نکته هم مطرح میشه اینه که تو این واگذاری ها مدیریت هم واگذار بشه که دولت گفته مثلا ظرف یک دو سال مدیریت هم واگذار
بله.
خواهد کرد.
میگم اعتماد سرمایه گذاران سلب شده، ولی خب کم کم میتونه ببین اعتماد متاسفانه ذره ذره به دست میاد، یک بار از بین میره بله. در این سه ماه یک بار از بین رفته. اما من همیشه هم تاکید میکنم، میگم وقتی ما نمیتوانیم از سرمایه های مردم خودمون استفاده کنیم، اعتمادات رو جلب کنیم، چجوری تو مال سرمایه خارجی میگیری؟ وقتی ما اصلا ثبات قوانین، ثبات رویه در کشور نداریم، هفته یه دونه مثلا یه بخشنامه میدن، قانون تصویب میکنن، در نهایت ما نمیتونیم باعث توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور
بشیم. به عنوان یه فعال بورس، چشم‌انداز شما نسبت به بازار سرمایه در میان مدت و حتی سال آینده نگاهتون مثبته، درسته؟
بله، من نگاهم مثبت هست و امیدوارم به آینده و فکر میکنم راه توسعه و اصلاح اقتصادی ایران از مسیر بورس میگذره.
بله، خیلی از شما متشکرم جناب آقای مهندس بهنام صمدی، کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه. پیام‌های متعددی آقای صمدی از سوی هموطنان ما برای شما ارسال شده، تشکر کردم و گفتن که آقای صمدی یه جایی راهنمایی کردن مردم رو که چگونه وارد بورس بشید و چگونه وارد نشید. یک دو پیام اومده که ایشون گفتن ما گوش نکردیم و متضرر شدیم متأسفانه. از شما تشکر کردن آقای صمدی عزیز. خواهش میکنم. بس همه شما هموطنان ارجمندی که برنامه امشب رخت‌یافت رادیو اقتصاد رو گوش کردید، از پیام‌هاتون بی‌نهایت سپاسگزارم. سعی کردم تجمیع کنم پیام‌هاتون رو و در قالب تجمیع چند پیام از آقای صمدی سوالات شما رو بپرسم، به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.